سلام، پادکست کارآفرینی با طعم قاوت 20مین قسمت خودش رو آماده انتشار کرده. در این اپیزود میزبان جناب آقای دکتر دانشور از شرکت پزشکی زیست سالک بودیم. این شرکت در زمینه تولید واکسن مشغول به فعالیته. برای ضبط این مصاحبه رفتیم به پردیس دانشگاه باهنر دانشکده علوم پزشکی و این مصاحبه در دفتر آقای دکتر دانشور ضبط شد. پادکست کارآفرینی با طعم قاوت تهیه شده در انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان کرمان با همکاری اتاق بازرگانی. سایر قسمت‌های این پادکست رو میتونید از همه پلتفرم‌های شنیداری پادکست از جمله شنوتو، ناملیک، گوگل پادکست و اپل پادکست تهیه کنید و یا عبارت پادکست کارآفرینی با طعم قاوت رو توی گوگل سرچ کنید. بریم تا با هم مصاحبه رو بشنویم.
به نام خدا، من دکتر حمید دانشور هستم، متخصص ایمونوپارازیتولوژیست از دانشگاه گلاسکو انگلستان و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی افسلیپور.
به فارسی تخصصتون چی میشه؟
میشه ایمنی در انگل ها.
خب شما یک شرکت دانش بنیان دارید، اسم شرکت چیه؟
شرکت پزشکی زیست سالک.
و محصولتون؟
حقیقت این که ما زمانی که شرکت رو بخواستیم به ثبت بدیم،
سال چند شده؟
سال 1396. بعد چیزی که در نظر گرفتیم ساخت واکسن بود و همچنین کیت‌های تشخیصی برای بیماری پزشکی.
اول سوال پیش میاد که شما وارد واکسن کرونا و دارو کیت‌های کرونا هم، تشخیص کرونا هم شدید؟
اجازه بفرمایید من یک توضیح مختصری بدم که به چه علت ما اومدیم شرکت رو تأسیس کردیم. حقیقت این که من زمانی که انگلستان تحصیل می‌کردم، حدود سال 1376، اونجا به سرا روی یک انگلی کار میکردیم به نام لشمانیا که عامل بیماری سالک هستش. خب میدونیم که سالک یک بیماری بومی تو ایران هست، یعنی متاسفانه علارغم این که این بیماری خیلی قدیمی هستش، ولی تا الان هیچ گونه واکسن مؤثری برای این بیماری ساخته نشده بود و با توجه به اینکه خب بیماری خودمون هستش و به اصطلاح مشکل معضل مردم خودمون بود، در نتیجه من این به اصطلاح پروژه رو، این پایان‌نامه رو به اصطلاح انتخاب کردیم توی انگلستان و روی زمین کار میکردیم.
بیشتر توی چه مناطقی شایع بود این بیماری؟
بیماری قبلا توی به اصطلاح جاهای محدودتری بود، مثلا فرض کنید اصفهان، شیراز و مشهد، کرمان. الان متاسفانه نه تنها به اصطلاح بیماری محدودتر شده، بلکه به علت اون خاصیتی که داره ما میبینیم که حدود 21 استان الان درگیر بیماری هستند. و عرض کردم که بیماری بومی ایران هست، یعنی بر اساس اون آمارهایی که سازمان بهداشت جهانی میده 6 تا کشور رو اسم میبره که اینها از نظر بیماری در اولویت هستن که ایران جز اون 6 کشور هستش. و بنابراین پایان‌نامه رو ما روی موضوع انتخاب کردیم و به اصطلاح حدود یک سال و نیم روی موضوعی که بر صورت تعیین شده بود توی انگلستان توسط مثل سوپروایزرم اونجا کار کردم. بعد از این یک سال و نیم خودم تونستم یک به اصطلاح واکسنی رو به اصطلاح دیزاین بکنم یا کشف کنیم که بعد از یک سال و نیم من اون موضوعی که قبلا در نظر گرفته شد اونو کنار گذاشتم و روی موضوع یعنی واکسن جدید کار کردیم، شکر خدا پیشرفت خیلی خوبی داشتیم و حدود 4 سال بعد تونستیم یک گرانتی رو از سازمان مداد جهانی بگیریم که نتایجش وقتی اعلام شد به عنوان بهترین به اصطلاح پروژه در سال 2004 از طرف سازمان مداد جهانی اعلام شد و ما کارهامون رو توی انگلستان توی دانشگاه گلاسکو به اصطلاح ادامه میدادیم تا اینکه بر صورت چون بورسیه کشور ایران بودیم برگشتم و دانشگاه کرمان و باز به اصطلاح علیرغم تنگ دستی هایی که داشتیم تو کار ریسرچ اینها در مقایسه با اثرات دانشگاه گلاسکو این کار رو ادامه دادیم. خب سوال شد که چرا ما این شرکت رو تأسیس کردیم. بی علت بود که ما حدود 23 سال داریم روی واکسن کار میکنیم و برای اینکه بتونیم مثلا توی از نظر گرفتن گرانت یا سایر موارد بتونیم مثلا این کار رو انجام بدیم به ما گفتن که بهتر است که یک شرکتی رو تو مثلا تأسیس بکنیم که در قالب شرکت بتونیم این مثلا تسهیلاتی که هستش در اختیارتون قرار بدیم. بنابراین ما سال 1376 اومدیم به وقت 96 اومدیم این شرکت رو تأسیس کردیم و بلافاصله درخواست تأسیس بود دانش بنیان شدن شرکت رو دادیم که خوشبختانه پذیرفته شد و در حال حاضر به اصطلاح روی واکسن سالک هم تا که عرض کردم کارمون رو ادامه دادیم و نتایج خیلی خوبی گرفتیم. ما توی این زمینه حدود 4 تا کارآزمای بالینی رو انجام دادیم در استانهای مختلف ایران و نتایجش بسیار تا بسیار خوب هستش و همینطور که قبلا هم عرض کردم بیماری بومی خودمون هستش، یعنی با توجه به اینکه بیماری بومی هستش کشورهای خارجی زیاد روی واکسن به اصطلاح زیاد کار نکردن و واکسنی که به اصطلاح من الان داریم کار میکنیم بنان اولی واکسنی هستش که تو دنیا مستر داری روش کار میشه و نتایجش هم توی عرض کردم خیلی خوب و عالی هستش و داریم پروندش رو به اصطلاح تشکیل میدیم که انشالله بتونیم اون رو واکسن رو به صورت صنعتی تولید بکنیم.
این صنعتی شدن تا چند وقت دیگه فکر میکنید انجام بشه؟
ببینین واکسن هم توی عرض کردم به عنوان اولین ایدهی هستش، اولین واکسنی هستش که تو دنیا داره روش کار میشه، بنابراین اون شرایط خودشو یعنی انظر به اصطلاح مراحلی که باید طی بشه باید انجام بشه و این مرحلهش رو طی می‌کنم. یکی از این چیزایی که ضرورت داشت این که ما بیایم روی انسان تست بکنیم از نظر اینکه سیفتی یا عدم بیماری‌زاییش محرز بشه و بعداً ایمونوجنیسیتیش یا قدرت تحریک سیستم ایمنی هم به اصطلاح مشخص بشه و در مرحله سوم مثلا اون قدرت یا مثلا اون عاملی که میتونه حفاظت کنه اونم مشخص بشه که در هر سه زمینه شکر خدا کار شد و نتایجش خوب بود. من مرحله آخر کارآزمایی رو که انجام دادیم در استانهای اصفهان و استان فارس بود که بعد از 2 سال که به اصطلاح کارش انجام شد نتایجش هنوز علارغم این که کدها رو نشکستن و آنالیز انجام نشده ولی چیزی که الان هستش روی بیماری خیلی یعنی شیوع بیماری روی منطقه خیلی اثر گذاشته و میتونیم بگیم که واقعا کارهای خیلی خوبی داشته. ما اصفهان و استان فارس رو به یه علت انتخاب کردیم که شیوع بیماری در بعضی از مناطق اصفهان واقعا زیاد هستش، یعنی آمارهایی که میدن در بعضی از مناطق سالانه 700 کمتر بیشتر از 700 مورد یا کیس بیماری رو در اون مناطق داشتن که به اصطلاح بعد از یک ما واکسیناسیون انجام دادیم شکر خدا ریزش داشت. البته کارهای بهداشتی دیگر هم انجام دادن ولی خب به هر صورت تأثیر واکسن کاملا محرز هستش توی این بیماری.
بله. شما پزشک هستید و اقدام به تأسیس یک شرکت کردید، چقدر از وقتتون رو این شرکت میدید؟
حقیقت این که خود شرکت مرز کردم که ما انگیزه برای تأسیس شرکت نداشتیم، بلکه برای پیشبرد کارمون که همین واکسن هستش به اصطلاح بیشتر کار کردیم. و من میتونم بگم که به اصطلاح برای پیشرفت کارمون شاید حدود بیش از 70% از وقتمون صرف این واکسن ها کردم که قاعدتا اینها مقوله ای هستن که از شرکت جدا نیستن، یعنی در هم ادغام هست. اگر ما در زمینه مثلا واکسن ها پیشرفت داشته باشیم، خب مشخص هستش که شرکت هم میتونه پیشرفت داشته باشه. کاملا شرکتی که الان مثلا برام شرکت پزشکی زیست سالک هست، یک شرکتی هستش که اعضای به اصطلاح مرکزی اون همشون افرادی هستن که توی این زمین دارن کار میکنن، یعنی تمام فرص و نیروشون توی این زمینه گذاشتن که انشاءالله بتونیم توی این زمینه پیشرفت بشه. عرض کردم که سالک یه بیماری هستش که سالهای متمادی شناخته شده هستش، یعنی فسیلش هم پیدا کردن تو کتابای اولی سینا یا ابو ریحان بیرونی ازش به سر نام برده شده
از اون موقع داره اذیت.
بله، به نام بیماری زخمای بغدادی یا سرخسی معروف هستن. و اینکه ما بیایم ادعا کنیم که واکسن ساختیم، اینا ادعای خیلی بزرگی هستش و باید خیلی خیلی هزینه هم از نظر به اصطلاح نیروی انسانی و هم از نظر به اصطلاح خب مالی خیلی هزینه بر بود که ما بتونیم این مرحله پیش ببریم. و در نتیجه من مجبور بودم که بیش از 70% وقتمو واقعا صرف این پروژه بکنم.
شما فهمیدین که از تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کردید، هدف از تأسیس شرکت همین موضوع بوده. بعضی از افراد گله میکنن که نه ما نتونستیم استفاده کنیم، آیا شما تونستید و چقدر مفید میدونستید؟
متاسفانه نه، ما نتونستیم استفاده کنیم، چون به اصطلاح اینقدر مقرراتشون خیلی خیلی به اصطلاح پیچیده هستش که ما اصلا به هیچ عنوان نتونستیم استفاده کنیم. ما حتی عرض کردم یکی از اهداف مهمی که ما رفتیم به طرف تأسیس شرکت یا دانش بنیان همین استفاده از تسهیلات بود، ولی زمانی که به اصطلاح پروژه ها شروع می شد با توجه به فرم هایی بود پر می کردیم می رفتیم دنبالش، ولی می دیدیم که بعضی جاها به اصطلاح یک سنگ نزه های جلو می شد که من می تونم اینطور رو عرض کنم خدمتتون که توی پروژه هایی که 4 پروژه که توی کارآزمایی انجام دادیم، ما خودم هزینه از جیب شخصی خودم کردم و هیچ عنوان از اینها کمکی نگرفتم. حالا به اصطلاح مشکلاتی که بود، بعضی مشکلات اداری بود، بعضی مشکلات بوروکراسی بود و متاسفانه نه، من هیچ تسهیلاتی استفاده نکردم و مثل سایر شرکت دیگه واقعا گلمند هستم از این زمینه.
مشکل اصلی رو اگه بخواید با جزئیات بیشتر بگید در کدوم بخش میدید؟
ببینین، بعضی مشکلات واقعا مربوط میشه به اون گرایش یا اون شکل کاری که ما داشتیم و بعضیشون هستن عمومی هستن. چیزی که مربوط به این اصطلاح کار میشد این بود که اونها میگفتن که ما تسهیلات میدیم، ولی زمانی تسهیلات میدیم که شما به اصطلاح
محصول داشته باشی
یا مثلا مجوز یا پروندهتون کامل شده باشه. خب مشخص هستش که ما زمانی میتونیم که مجوز بگیریم یا محصول داشته باشیم که بتونیم کار بکنیم، یعنی اینطور نیستش که به اصطلاح هزینه بگیم کار هزینه بر بود، یعنی اینطور اینه بود که ما محصول رو به اصطلاح حالا آماده داشته باشیم و بخوام در مقابل اون، ما کمک هایی میخواستیم که به پروژه پیشرفت، یعنی به پیشرفت پروژه کمک بکنه،
سرمایه‌گذاری اولیه.
بله. و متاسفانه نشد، یعنی اونا میگفتن که یعنی یا حرف ما رو قبول نمیگرفتن یا مثلا به اساس مقرراتی که داشتن مثلا به بانک مراجعه میکردیم، میگفتن که شما زمانی میتونین تسهیلات بگیرین که بتونین به اصطلاح اون پروانه ساختتون رو ما بدین، چون واسه یک منبع سرمایه گذار هستش و باید بفهمه که این سرمایه که گذاشته میشه به چه صورت به حساب باز پرداخت میشه. بنابراین ما هیچ تسهیلاتی نگرفتیم، علیرغم اینکه هدف از تشکیل این شرکت گرفتن تسهیلات بود، متاسفانه ما این هیچ تسهیلاتی نگرفتیم.
حالا تسهیلات نگرفتیم، هیچ کلی هم وقت گرفته و کاغذبازی انجام
شدید.
این سرمایه‌ای که مورد احتیاج بود در حالا چون تغییر هم میکنه با توجه به شرایط کشور، الان چقدره؟ آیا هنوز همچنان بهش نیاز هست؟
ببینین، عرض کردم که ما واکسنی که داریم به اصطلاح رو صحبت میکنیم، حالا البته ما یه واکسن کرونا هم داریم کار میکنیم که پیشرفتش خیلی خیلی خوب بوده. واکسنی که کار میکنیم چون اگر به مرحله تولید برسه، یعنی تولید صنعتی برسه، نه تنها کشور خودمون بلکه بیشتر بسیار کشورهایی که مخصوصا کشورهایی که در خاورمیانه هستن، اینها یکی از مشتری های خیلی خیلی خوب ما میشن. بنابراین ما با علارغمی که مسئولین هم این نکته رو میدونن و میدونن که واکسن کارایی داره، میدونن بازار خوبی داره، میدونن که به یک افتخار ملی هستش، اینا هم رو میدونن، ولی اینکه به اصطلاح حالا ما بیام عرض کنم که ما چقدر، ما دو سال پیش درخواستی کردیم برای همین کارهایی که بخواه انجام بدیم، چون وقتی که واکسن هیومن یا انسانی میشه، تشکیلاتی که برای تولید واکسن نیاز هستش تشکیلاتی هستش که اصطلاحاً میگن GMP approved باید بشه، یعنی نیاز به اصطلاح کلین روم داره و یک شرایط خاصی رو میخوان تا بتونن اون شرایط رو داشته باشین تا مجوز ساختش بدن. ما دو سال پیش وقتی که این شرایط رو به اصطلاح اعلام کردیم که نیاز هستش، حدود 15 میلیارد به اصطلاح تومان درخواست کردیم که علارغم این که خب بر صورت پولی نگرفتیم، ولی چه که الان هستش، الان با این تورمی که هستش حداقل نمیدونم مثلا چقدر میشه، ولی اون زمان هم اینها موافقت کردن که این پولو بدن، چون دیدن که اگر مثلا ما تشکیلات داشته باشیم و بتونیم به اصطلاح این واکسن رو تولید کنیم، نه تنها یک سنتر یا مرکزی میشه برای تولید واکسن، بلکه تو جنوب شرق ایران این به اصطلاح سازماندهی این مرکز میتونه به عنوان یک پدیده باشه که روی حالا واکسن های دیگه که بخوام ایجاد بکنن یا بسازن میتونه موثر باشه.
من اولش پرسیدم واکسن کرونا و شما گفتید که واکسن سالک بوده، گفتم واکسن عجب سودی داره، اصلا مسیر یه چیز دیگه بوده، خدا رو شکر واکسن کرونا هم کار شد. واکسن کرونا الان کجای کاره؟
والا واکسن کرونا که الان ما داریم کار میکنیم یک واکسن نو ترکیب هستش، یعنی ما آمدیم ژنی رو از به اصطلاح ویروس کووید 19 انتخاب کردیم و اونو انتقال دادیم به یک وکتور که همون وکتورش هم لیشمانیا هستش، و به اصطلاح بعد از اینکه این انتقال ژن صورت گرفت و تایید شد که این ژن منتقل شده و تولید، یعنی میتونه پروتئینش ساخته بشه، بیان پروتئین رو اومدیم به اصطلاح مشخص کردیم، آزمایش کردیم و بعد از اون اومدیم روی به اصطلاح کار پریکلینیکال یا کارهای پیشبالینی کار کردیم، روی به اصطلاح 4 حیوان کار کردیم، یعنی روی میمون و 3 جونده کار کردیم، نتایجشون بسیار عالی بود و این به اصطلاح پرونده رو فرستادیم سازمان غذا دارو و در حال بررسی هستش و من میتونم ادعا کنم که این واکسنی که الان اگر به اصطلاح تولید برسه کار، یعنی تو یعنی اثرش خیلی خیلی بیشتر از واکسن‌هایی هستش که الان حالا تو ایران که چی تو دنیا مطرح هستش. علت چم این، شاید شما این تصور
ادعای بزرگ
بله شاید تصور کنی که این ادعای بزرگ به چه علت هستش، به علت این که ما واکسن سالک رو که روی 5000 نفر تست کردیم به اصطلاح مرتب داریم مانیتورینگ میکنیم. من جمله همین امروز صبح ما با به اصطلاح استان فارس ارسنجون تماسی داشتم، اینا هم اسامی افرادی که کووید گرفته بودن به ترتیب، ببینید اینا همه رو مرتب داریم میپرسیم که افرادی که واکسن زدیم آیا کووید گرفتن یا به چه صورت بوده. خوشبختانه حالا اینجا ببینید، مثلا این پرسیدم که اینها آره مورتالیتی یا مرگومی رو داشتن یا بستری بودن، اینا همه رو داریم مرتب میپرسیم که این واکسنی که ما زدیم، یعنی واکسن سالک روی کرونا هم مؤثر،
واکسن سالک روی کرونا
مؤثر بوده. علتش هم این هستش که ما مطالعات بالینیمون داره مشخص میکنه. آمدیم روی بستلا توی آزمایشگاهی بستلا باز کار کردیم، دیدیم که به علت اینکه این واکسن سالک میتونه یک سایتوکانی رو به نام اینترفرون ایجاد بکنه و دقیقاً این اینترفرون یعنی مخالف کوئید کار میکنه، چون کوئید وقتی که وارد بدن بشه باعث دان رگولیشن شدن یا کاهش تولید اینترفرون میشه. بنابراین شما در نظر بگیرید در یک بالانس این واکسن سالک باعث افزایش اینترفرون میشه و کوئید باعث کاهش میشه. بنابراین اونها که ما واکسن زده بودیم، چون واکسن سالک رو قبلا زده بودیم، اینها اینترفرون در اونها افزایش پیدا میکنه و زمانی که اینها مبتلا میشن به کوئید نمیگذاره که کوئید اون اینترفرون رو دان رگولیتد کنه، یعنی کاهش بده. در نتیجه مبتلا میشن، تستشون مثبت میشه، ممکنه علائمی هم داشته باشن، ولی به هیچ عنوان اینو من میتونم از نظر علمی بهتون ثابت کنم یا اسامیشون رو بدم که شماره تلفن اینا هستش، که اینها هیچ گونه ما مورتالتی یا مرگ و میر نداشتیم. فقط یک مورد رو در دهلوران داشتیم، یک آقایی بود که مشخص نیست، چون قبلا سابقه بیماری آسم داشت، 3-4 سال در بیمارستان قبل از اینکه کووید اینها بیاد بستری بود و حالا هم که بسترا حالا فوت شده، حالا احتمال میدم ممکن در اثر کووید. ما به هیچ عنوان مورتالتی یا مرگ میر نداشتیم یا افرادی نداشتیم که واکسن زده باشیم و بیمارستان در بیمارستان بستری شده باشیم. بنابراین این ادعایی که عرض میکنن این ادعای هستش واقعا، یعنی چی هستش که میدانی، یعنی تو میدان اثبات شده. و چون ما توی این واکسن کوئیدی که الان داریم کار میکنیم، این واکسن نو ترکیب کار میکنیم، بیس یا اون وکتورش لشمانیا هستش، به همین علت اینو پیشبینی میکنیم که این واکسن بسیار قوی باشه. چند دلیل رو عرض میکنم که این ارجحیت داره بر واکسن هایی که الان هستش. یک، ما توی مشهد که اولین کارازمای دوم رو انجام دادیم حدود 7 سال پیش، از 7 سال پیش تا الان اینها این واکسن پایدار بوده، یعنی به اصطلاح پایداریش هم نسبت به لشمانیا سالک و هم نسبت به کووید الان اثبات شده. عرض کردم اینو که عرض میکنم به علت این به اصطلاح مانیتورینگی که مرتب انجام میدیم و افراد سوال میشه. یک مورد. مورد بعدش ما با یک دوز واکسن این به اصطلاح پروتکشن رو یا این حفاظت رو ایجاد میکنی، در صورتی که واکسن هایی که دیگه الان هستش حتما 2 دوز باید تزریق بکنه. خصوصیت سومش هستش شما حتی اون واکسن فایزر رو که هم میخواییم به اصطلاح که بهترین واکسن حالا هستش که ادعا میشه، اینها میگن که دوره ای که میتونه پروتکشن ایجاد کنه یا حفاظت ایجاد کنه محدود هستش، حالا به روایتی 7-8 ماه 9 ماه. ولی این واکسنی که الان ما استفاده کردیم، شاید الان میگن عرض کردم توی مشهد که تزریق کردیم، حدود 7 سال میگذره که این واکسن هنوز هم کارهای خودش داره. از طرفی از همه مهمتر ما توی حیواناتی که کار کردیم، توی مثلا جونده ها و یا میمون، نمونه هایی که برای پاتولوژی گرفتیم توی میمون مشخص شده که واقعا بین اون مثلا میمون یا میمون هایی که واکسن زده بودیم که بعدا اونها رو مواجه کردیم با کووید، با میمونی که واکسن نزده بودیم و مواجه شده بود کاملا متفاوته. یعنی ریه ها کاملا درگیر شده بودن، کانون التهاب در ریه ها ایجاد شده بود. این خصوصیت رو ما در واکسن در میمون هایی که به اصطلاح واکسن نکرده بودیم کاملا محرز بود. به همین علت عرض می کنم که کارایی این واکسن به مراتب خیلی بهتر هستش. متاسفانه ما این چیزا رو به گوش هم وزیر بهداشت رسونده بودیم آقای دکتر نمکی و هم نامه‌نگاری کردیم با آقای دکتر گویا که رئیس اداره مبارزه با بیماری ها هستش و این مراتب رو به اونها اعلام کردیم، نامه رسمی نوشتیم و از اونها خواستیم که بیان بستر بررسی بکنن، چون بررسی افرادی که واکسینه شدن مشخص هستش، بررسی کنن که البته الان تا الان نتیجه بستر نگرفتیم، ولی به هر صورت اینو انشالله دنبال میکنیم و اگر این مسئولین کمی به اصطلاح گوش میکردن و میومدن به اصطلاح یه مقداری به سبخ صف میکردن ادعای ما رو میونه خودشون بررسی میکردن، شاید بی موزیدی که الان دچار هستیم واقعا دچار نمیشه. اینو من یعنی با قاطعیت میگم. عرض میکنم
فکر میکنید چقدر کرمانی بودن شرکتتون و خودتون در این عدم توجه مسئولین موثر بوده؟
والا من اینو نمیدونم آیا درست عرض کنم خدمتتون یا نه. ما زمانی که دنبال مثلا گرفتن حالا امکانات بودیم میگفتن چون شما مثلا حالا یه منطقه دوری هستید و حالا به عناوین مختلف یه مقداری مثلا مشکل هستش که ما بتونیم بیاییم مثلا اینجا و فلان برنامه، این رو میگفتن به ما و البته به طور واضح نمیگفتم، ولی اینو به اصطلاح مد نظرشون گفتم مثلا اگر نزدیکتر بودیم بهتر بود و میتونستیم امکانات بگیریم و از این صحبت ها میگفتم. شاید این نکته منفی باشه تو این جریان.
خود کرمان چجور حمایت هایی از شما کرده؟
متاسفانه هیچی. ما خود کرمان که مثلا من میتونم این ادعا رو داشته باشم که مثلا ما جایی مختلف کار کردیم، مثلا اصفهان کار کردیم، خیلی خیلی برخوردشون خیلی بهتر از کرمان بود، یا استان فارس کار میکردیم مثلا دانشگاه شیراز خیلی بهتر بود، یا حتی مثلا ایلام که اونجا کار میکردیم همکارشون خیلی بهتر بود. اینجا
برخورد کدوم نهاد
منظورم دانشگاه علوم پزشکی بود. ما چون الان محدود شدیم توی دانشگاه علوم پزشکی، ما هنوز خارج از دانشگاه کاری نکردیم. البته برای به اصطلاح گرفته برای ساخت ساختمان اینا زمینی رو به ما دادن که اینو به اصطلاح بریم مجهزش کنیم، تجهیزات داشته باشیم اینها، ولی منظورم خود دانشگاه بود که همکاری واقعا نکردن و شاید به علتی بود که به اصطلاح حالا دانشگاه هرچی یعنی محیط هرچی کوچکتر باشه شاید از این نظر بدتر باشه اینا، و عرض کردم که نه کمکی نکردم به ما این روی زمینه.
فکر میکنین اصلی ترین نهادی که باید تغییر کنه تا وضع متفاوت بشه کدوم نهاد؟
ببینین ما چون بیشتر با مثلا صندوق شکوفایی نوآوری بسیار داریم کار میکنیم، از نظر تغییرشون رو نمیدونم، ولی مقرراتی که الان هستیش باید به نظر تغییر کنه. نهاد و ما کاری نداریم، یعنی اون چیا شرایطی که کاغذ بازی و اینها فکر کنم با تغییر بکنه، اگر اونها تغییر بکنه و بفهمن که مثلا فرضاً ما داریم مشکل کارمون تو این جریان چیه، ما الان که در حدی نیستیم که مثلا فرضاً به این پروانه ساخت رو بدیم و بیام مثلا فرضاً تسهیلات بگیریم، ما تسهیلات می‌خوایم که بتونیم پروانه ساخت بگیریم. ما اینو واقعا نمی‌فهمیم چطوری بیان بکنیم و چطوری به گوش مسئولین برسونیم. ما عرض کردم که مثلا تو این چند مثلا پروژه که مثلا کار کردن که پروژه واقعا بزرگ و خیلی خیلی مثلا پرهزینه بود، ما خودم هزینه کردم، خیلی بده و حتی حالا نمیخوام بگم شاید ما از یک کشور خارجی مثلا کمک میگرفتن این کمک ما میکردن، ولی چون حیف هم میمد که به اصطلاح این تمام زحمات اینجا کشیدیم و این کارآزمایی رو روی به اصطلاح افرادی که تو ایران بوده انجام بدیم و میوه ای که الان هستش ما این میوه رو بریم جا دیگه ای به اصطلاح تقدیم بکنیم، این باعث واقعا عیب هست. به همین علت من میتونستم مثلا برم دانشگاه گلاسکو چون اونجا این مدتی به صورت دانشجو داشتم، یعنی اونا میگفتن همین الان شما میشه، ولی واقعا حیفه که تمام زحمات اینجا کشید شد و با یعنی خب عرض کردم که همکاران و همه اینا تو ایران باشه ما بیایم یه محصولی رو که محصول بی خوبی رو برداریم مثلا جا دیگه ببریم. بنابراین من نهادی رو به اصطلاح مد نظرم نیست، ولی قوانین هستن که باید تغییر بکنن که به چه صورت بتونن تسهیلات بدن. عرض کردم که شما که این صحبتهایی که من کردم الان متوجه شدین که مثلا واقعا عیب در کجا هستش، ولی نمیدونم که این افرادی که دستن در کار هستن اونها چرا متوجه نمیشن که مثلا بتونن توی این روال بیشتر
امیدواریم که گوش بدن. کم نبودن افرادی که گلایه داشتن از نهادهای مختلف و قوانین خصوصا. شرکت شما من خیلی کنجکاوم بدونم که چند نفر هستن و چقدر مبناش شمایید فقط؟
ببینین ما چون پروداکتی نداریم، یعنی محصولی نداریم، در نتیجه افرادی که کار میکنن حدود 7-8 نفر هستیم، اینا بیشتر کارهای علمی یا آزمایشگاهی رو انجام میدن و جدیدن ما با یه شرکت داروی به اصطلاح قرارداد بستیم، چون برای واکسن کووید گفتن حتما باید یک شرکت داروی ساپورت کنه، قرارداد بستیم. و حالا اگر به این مرحله تولید برسیم، یعنی بتونیم پروانه بگیریم تولید بستیم، قاعدتا اون موقع ما میتونیم در مورد به اصطلاح حالا پرسونل میتونه صحبت کنه. ولی الان چیزی که الان هستش، ما بیشتر روی کارهای آزمایشگاهی و به اصطلاح کار علمی بیشتر فوکوس کردیم تا این شرایط بتونیم پروانه بگیریم.
شما چه توصیه‌ای به افرادی دارید که میخوان وارد حوزه دانش بنیان شن؟
والا من توصیه مصرت ندارم، ولی توصیه که میکنم به افرادی که میخوان واقعا وارد این ریسرچ یا وارد تحقیقات بشن، واقعا این کار خیلی سختی هستش. اینو یعنی من خیلی یعنی قلبا میگم، یعنی باید اینقدر از خودگذشتگی نشون بدم، اینقدر گذشت و صبر داشته باشن تا بتونن مرحله‌اش رو طی بکنن، چون متاسفانه نه تنها امکاناتی وجود داره برای تحقیقات اینها، بلکه متاسفانه کارشکنی ها هم زیاد است. ما الان با شما صحبت میکنم توی دانشگاه هستم، توی دانشگاه پزشکی هستم، ولی متاسفانه کارشکنی های حتی از طرف همکاران زیاد تو ایجاد میشه. یعنی کسی که میخواد وارد این به اصطلاح معقول بشه، باید یک به اصطلاح باید پی همه چی به خودش بمال، هم انظر که امکاناتی نمیدن، هم انظر که نه تنها امکانات نمیدن، کارشکنی های میشه. ما باید یک ذره رو به اصطلاح به خودش ببنده که تیرهایی که بهش میرسه هر قدر کارش بزرگتر باشه، این تیرهای زهرآلود بیشتر است. واقعا اینو جدی میگم.
به عنوان آخرین سوالم که فکر میکنم جای سوالم واقعا داره، شرایط بدی هست ولی چرا شما موندید؟
والا خیلی سوال خیلی خیلی جالبی کردید و واقعا مشخص هستش که برصورت خیلی توی این کار هوشیار هست. اینا تنها چیزی که هستش و شایدم خودنمایی باشه، این هستش وقتی من میبینم که جاهایی که واکسن زدیم، مثلا واکسن سالک زدیم، دیگه بیماری سالک نیست. چون بیماری سالک علارغم این که کشنده نیستش، ولی خیلی دردآوره، یعنی هم اندازه درمانش هم. وقتی که میبینن یه بچه‌ای که مثلا فرزن حالا کوچیک هستش و فران اینها، یا دختر بچه‌ای که اینها زخم سالک رو صورتش که اگه موندگار بشه، حتی ممکنه توی آینده زندگیش هم ممکنه اثر بد بگذاره، وقتی من میبینم اینها سالک نمیگیرن، این واقعا بهترین انگیزه هستش که من دنبالش هستم. و سلام.
خیلی انگیزه خوبی هم پس با جای موندن داره. تبریک میگم به شما بابت موفقیتی که در زندگیتون داشتید و علمی که به در این زمینه اضافه کردید به جهان.
میکنم.
سخن پایانی اگر دارید
بفرمایید. من واقعا تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید و شاید به اصطلاح تنها چیزی که من میتونم بگم این هستش به جوانهایی که میان با انگیزه هستن. واقعا ما جوانهای زیادی داریم که اینها انگیزه دارن و متاسفانه اینها باید این مسئله رو مد نظرشون باشه. ببینین عزیزانم، من تو خارج کار کردم، اینجا هم کار کردم. کار کردن تو خارج اصلا مهم نیستش، یعنی اگر فرض کنید که یک کشفی باشه یا یه امکاناتی باشه مهم نیستش، مهم کار کردن اینجا هستش بدون امکانات. اگر تونستی اینجا یه کاری انجام بدیم، اینجا مهم هستش. شما تمام مراحلی که میخوای کار کنی واقعا سختی اینجا، هم نظر به اصطلاح مالی، هم نظر فراهم کردن امکانات متریال، و یا عرض کردم که مثلا تو اون حوزه‌ای که کار میکنید بدون یار و همکار باید کار بکنید، اینا همش مشکلات هستش. ولی اگر واقعا برای خاطر خدا باشه و اگر انگیزه تو این باشه که انشاءالله بتونی باری رو از دوست مردم برداری، این خودش بهتر انگیزه است. و مطمئن باشید که خداوندم کمک میکنه و علارغم این همه تنگ دستی اون همیشه یاور هستش و توی کار رو تو انشاءالله پیشرفت بشید.
ممنون از شما، لطف کردید، وقتتون
رو در اختیار ما
گذاشتید.
امیدوارم که از شنیدن این مصاحبه لذت برده باشید. این پادکست توسط انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان کرمان با همکاری اتاق بازرگانی تهیه میشه. اگر از این اپیزود لذت بردید، اون رو برای دوستانی که فکر میکنید این پادکست به دردشون میخوره ارسال کنید. Thank you.